على الإمام أن يفرق بينهما. ما از این آیهی که روایت زیل اون آیه مطرح شده تونستیم استفاده بکنیم که قضیه نفقه به مقدار ما یقیم و ظهر و صلب نه فقط تأثیرش در ناحیه خیار در تفرقه تعلل در پرداخت اون که پرداخت اون تکلیف هم هست و گذشت. جدای از اون چند روایت عرض شد که می شود استدلال کرد بر وجوب انفاق نسبت به هزینه علاج به عده‌ای دیگر از روایات. دیگه بحث به این منتهی شد. این روایات السنه مختلفی داره. از جمله این روایات برخی از روایات که درش تعبیر شده نفقه به معروف بود. می‌بینم بله، اما در روایت تعبیر شده بود که نفقه
بیان کردیم، بعد گفتیم به نظامات روایاتی که این کلمه هم توش
نیامده باید دلالت. بله، یعنی برخی از روایات عنوانی که درش آمده بود نفقه به معروف بود. بله، ولی در برخی از روایات این نیامده بود، عنوان نفقه آمده بود. اونی که نفقه معروف درش آمده بود روایت صحیحه عبدالله ابن صحیحه محمد ابن قیس بود. گفتیم این روایات ولو در مورد مطلقه است، اما در رجعیه است که در حکم زوجه است یا زوجه است و از نظر وجوب نفقه بین مطلقه رجعیه و غیر مطلقه فرقی نیست. بله، اگر مطلقه با این باشه نفقش بر عهده شوهر نیست. در صحیح محمد ابن قیس آمده بود که نسبت به اون مطلقه، بله، قال الحامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها. که عنوان نفقه متعارف. ولی در جمله از روایات این عنوان متعارف نیامده، یا نفقه آمده منطوقاً سلامت یا مفهوماً عنوان نفقه عنوان اسمی نفقه آمده و در برخی از روایات فعل آمده انفق علیها. در صحیحه حلبی مثلا قال الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها. سلام علیکم سیدان. عرض کنم این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب 7 و 8 از ابواب نفقه ذکر کرده. در باب 7 روایاتی مطرح وجوب نفقه المطلقه الحبلا حتی تضع حملها. در باب 8 از ابواب نفقه وجوب نفقه المطلقه رجعیا و سکناها و عدم وجوب ذلك للمطلقه بائنا اذا لم تكن حاملا. حالا این تفصیل و خصوصیت که نسبت به حتی مطلقه بائن اگر حامل باشه باز نفقه واجبه. حالا اینا خصوصیاتیه که در مورد با این، ولی عموما مطلقه رجعیه زوجتون اوکس زوجه و وجوب نفقه او مسابقه با وجوب نفقه غیر مطلقه هم هست. ولی ازا این روایات از این ناحیه دلالتش هرچه بود در غیر مطلقه هم جاریه. در صحیحه عبدالله ابن سنان این گونه آمده، کلینی هم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیر عن عبدالله ابن سنان، سند معتبر و صحیحیه. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت یک باب هفت از ابواب نفقات. فالرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها. عليه نفقتها به عنوان اسمی، جمله اسمیه آمده. در چند روایت جمله جمله به صورت فعلی آمده، انفق علیها، مثل روایت ابو الصباح کنانی. به نظرم این روایت هم معتبر باشه. محمد ابن فضیلی که در این سند واقع شده محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه، اینجوری که از قدیم یادمه مرحوم اردبیلی در جامع الروات محمد ابن فضیل توثیق نداره، اما محمد ابن قاسم ابن فضیل توثیق داره و این محمد ابن فضیل منسوب به جدشه و لذا به این اعتبار حکم به وثاقتش میشه. روایت باز روایت کافی است. عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع باید باشه، صاحب الرضا علیه السلام. عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى انفق عليها انفق عليها. در روایت صحیحه عبدالله ابن سنان این بود که علیه نفقتها، در این روایت انفق علیها حتی تضع حملها. و در صحیحه حلبی که باز این روایت روایت کلینی است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها. در روایت ابو صباح انفقه، این ينفقه، و در روایت ابن سنان علیه نفقتها. و مثل این روایت اخیر صحیحه حلبی است روایت ابی بصیر ولو مشتمل بر علی ابن ابی حمزه بطائنی است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الحبل المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها. این روایات باب هفت. اول اون رو خوندم دیگه، جمله اسمیه بود، علیه نفقت و ها. در روایت محمد ابن قیس بله اونم بود که دیگه خوندیم، علیه نفقت و ها بالمعروف، اون تا اون علیه نفقت و ها بالمعروف باز اونو جدا کردیم، ولی اونی که درش عنوان نفقه به جمله اسمیه، جمله فعلیه، ماضی، مضارع آمده، این روایات دیگری بود که عرض کردم. اینا دلالتش به منطوق بود. برخی از روایات دیگر رو مرحوم صاحب مسائل در باب هشت ذکر کرده، مثلا صحیحه سعد بن ابی خلف داره ولها النفقه و سکنا حتی تنقضی عدتها، در المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنة حتى تنقضي عدتها. ممكن برگردید بگید که خب سکنا مگر جزء نفقه نیست؟ فقها در نفقه واجب زوجه تبیین که میکنن میگن مأکل و ملبس و سکنا. پس چرا سکنا در این روایت جدا شده؟ به نظرم نفقه با سکنا فرق داره. سکنا ولو جزء معونه شخصه، اما نفقه اوناییه که استهلاکیه و خرج میشه و معدوم میشه، مأکل و ملبس و اینا قراری برش نیست، اون استهلاکیایی که تمام میشه، اما سکنا این گونه نیست. ولذا از نظر لغت که انهو نفقه با مطلق معونه فرق داره. مسکنی که برای طرف ملکه مثلا میمونه جز معونه طرف هست ولذا خمس نداره، اما نفقه اون پولاییه که خرج میشه و باقی نمیمونه، خورد و خوراک و امثال اینا، شاید به این اعتبار باشه. البته اطلاق نفقه بر یک معنای عام که شامل سکنان باشه اطلاق عرفیه و بعید نیست، ولی اینکه تقابل قرار داده شده شاید به این اعتبار باشه. بله، ولی مثل قضیه خرج مربوط به خود و خوراک نیست، خود خونه موندگاری داره. این خانم مثلا سکنا جزء حقوقشه. البته عرض کردم اطلاق عرفی قابل توجهی هم داره، ولذا در کلمات فقها اینو زید عنوان نفقه تعریف میکنن، نفقه رو میگن مأکل و ملبس و سکنا، ولی این که جدا کرده این روایت شاید به این اعتبار باشه. عرض کنم عده ای از روایات دیگه هم هست که به دلالت منطقیه، اما برخی از روایات دال بر وجوب نفقه زوجه است به دلالت مفهومیه، مثل روایت زراره. به نظرم روایت معتبره باشه، روایت دوی باب هشته، روایت مال کافیه، ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره، روایت معتبر است. عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعه. البته اینم منطوقه، چون نمیخواد با انما ثبوت نفقه رو برای مطلقه اثبات کنه، نفی از من ادا میخواد بکنه. انما ذلک یعنی نفقه للتی لزوجها علیها رجعه. ولی در نقل صدوق کاملا مفهومه، قال لیس لها على زوجها نفقتون ولا سکنا المطلقه ثلاثا لیس لها على زوجها نفقتون ولا سکنا. مفهومش که انه اثبات نفقه برای غیر مطلقه ثلاثنه. نداره اینجا مرحوم صاحب وسائل روایتو میگه رواه الصدوق به اسنادی عن موسی بن بکر مثله الا انه قال لیس لها على زوجها نفقه ولا سفنا. اینه خب اگر اون باشه که دیگه مثل همون نفت میشه. یعنی صحیح روایت زراره انما ذالک للتی لزوجها علیها رجع، اصلا دلال منطقیه. انما ذالک للتی السؤال المطلق ثلاثن او ابتدا به حکم المطلق ثلاثن قال لیس لها نفقه انما ذالک للتی لزوجها علیها رجعه، یعنی المطلق الرجعیه لها نفقه حصرن. مثل این روایت یه روایت دیگر یک باز کلینی به عنوان روایت دیگر ذکر کرده، اسانید متعددم داره، روایت چار این بابه که اونم به همین مضمون انما هی للتی لزوجها علیها رجعه. تعجبه این روایت واحد است دیگه، چرا کلینی و اسانید متعدده؟ بله انما هی للتی لزوج، بله یعنی منطوق به سلسله روایه و اینجا هم داره رواه و صدوق به اسنادی هم موسم میگن. از
اون به خود کلینی هم اینا رو توی یک با بمان
دو روایت آورده، ولی یه روایت دیگه هم لفظن و مضمونن و راویان. من نمیدونم حالا اگرم کلینی هم اینا رو دوتا روایت ذکر کرده به اعتبار اسانید متعددش، رویه صاحب وسائل بر این نبوده که به این اعتبار اینا رو متعدد فرسوف و اسانید متعدد در روایت واحده. این که حالا مال کلینیه سهله، جایی که از سندی از شیخ در کنار سند کلینی سند صدوق و جمع بین اینا میکنه صاحب وسائل. بله خب اینا عده‌ای از روایات. حالا وجه استدلال به این روایات که این مضمون درش آمده، خب در این روایات یا به صورت جمله اسمیه لهن نفقه یا به فعلیهی که ینفق و انفقه به تعبیرات مختلف یا به صورت جمله حصریه که در همین روایت موسی بن بکر بود که انما هی للتی لزوجها علیها رجعه، خب اینا دلالت میکنه برای اینکه زوج مستحق نفقه است. اما مقدار نفقه چقدره؟ ما میخواییم بگیم از این روایات استفاده میشه که نفقه علاج هم واجبه. چرا که به نظر میاد نفقه به حسب عرف معناش مساوق و مساوی با خرج، خرجی یا اون چه خرج میشه برای زندگی، بلکه بالاتر، چون نفقه به اصطلاح مرحوم آقای خویی قسمان، نفقه‌ای که برای عیش و زندگیه و نفقه‌ای که برای خرج امور و وظائف دینیه، اونام جزء نفقه است. مرحوم آقای خویی قدس سره در روایاتی که مضمونش این بود ان انفق علیها ما یقیم و ظهرها و الا فرق بینهما، فرمود این مدلول این روایات فقط وجوب نفقه العیشه و اما نفقه وظائف دینی مثل نفقه الوضوء و الغسل و الکفارات از این روایت استفاده نمیشه و لذا فرمود لا یجب. ولذا تفصیل داد مرحوم آقای خویی بین نفقه الحمام برای تنظیف فرمود به عهده زوجه و نفقه الغسل چون فرمود به عهده زوج نیست، چون زندگی وابسته به غسل کردن نیست. شارع برای غسل بدل قرار داده یتیمم، کما این که وظیفه وضو هم بر عهده زوج نیست که هزینه و خرج آبی که برای وضو زوج نیاز داره بر عهده زوج نیست. ما ذیل اون روایت عرض کردیم که اصلا اون روایت به خودی خود نه دلالت بر وجوب نفقه‌ای داشت و نه هم حدی رو برای نفقه واجب تعیین می‌کرد. اون چه در اون روایت آمده بود این بود که ان انفق علیها کذا و الا فرق بینهما، یا جاز للمرأه ان تطالب بالمفارقه، این بود. منتها به کمک آیه استفاده کردیم که نه، این مقدار از نفقه واجبم هست. اما مدلول این روایت این نبود که اون نفقه‌ای که واجبه یا موجب تفرقه است نفقه منحصر در اون چه در اون روایت آمده است. فرضاً اون نفقه مذکور در اون روایت نفقه العیش زندگی، لا نفقه الوظائف الدینیه. اما در روایت نیامده که این نمایت با علی الزوج نفقت العیش. این انفق علیها ما یقیم ظهرها او صلبها و الا فرق بینهما. این منافات نداره که یجب علی الزوج ان ينفق زیادتا علی ذلک، چون در این روایت اثر این مقدار از نفقه رو در نفی خیار اثبات کرده و ما حتی وجوب این مبلغ از نفقه رو بر اساس آیه‌ای که صدر خبر آمد اثبات کردیم. خب نتیجه این میشه که این روایت میگه با فرض دلالتش بر وجوب انفاق به مقدار نفقه العیش، دلالتی بر وجوب نفقه ازید از اون مقدار به مقدار نفقه وظائف دینی نداره. اما روایت هم که منحصر نکرد. روایات دیگری که در باب داریم، این روایاتی که الان اشاره شد، علیه النفقه بالمعروف یا علیه النفقه یا ينفق عليها انفق عليها انما هي للنفقه هي للتي لزوجها عليها رجعه. مفاد این روایات اینه که نفقه بر عهده زوج، و این نفقه اطلاق داره. گفتیم نفقه به حسب عرف یعنی خرجی، خرجی که طرف در حیاتش به اون نیاز داره در زندگیش، اون چه خرج میکنه. این نفقه در مقابل پسندازه. طرف یه وقت مالی پسنداز میکنه، اون نفقه نیست. نفقه ما یصرف، حتی ممکنه در بیش از حد مجاز اسراف میکنه طرف، صدق میکنه نفقه، ولکنها اسرافون، نفقه اسرافی، بیش از حد حاجت و نیاز متعارف خرج میکنه، ولذا میشه نفقه اسرافی. که در بعضی از روایات این نفقه اسرافی هم اشاره شده که اسراف فی النفقه. پس نفقه یعنی ما ينفق و یصرف، یعنی اونی که ما در فارسی ازش تعبیر میکنیم به خرجی. نفقت شخص یعنی خرج شخص، اونی که برای زندگی نیاز داره در زندگی خودش. خب برای عیش و اصل زندگی یک خرجایی هست، لاری به ان الوظائف الدینیه، اینام جزء نفقاتیه که عرف اونها رو جزء خرجی طرف به حساب میاره. بله نفقه زنده موندن و عیش نیست، اما جزء نفقات به قول مطلق که هست. و قد اعترف به هذا از سید الخوی قدس سر رو گفت ما باشیم و اطلاق نفقه شامل اونا میشه، ولیکن ایشون میخواست بگه این روایتی که میگه ما یقیم و ظهرها قاصر از نفقه زائد بر عیش و زندگیست. و این شئت فقل، این دو دسته از روایات من قبیل المثبتین، انفاق ما یقیم و ظهر نفی زائد نمی کنه، اطلاق روایات نفقه اثبات زائد می کنه. و بما این که عرفن نفقه یعنی خرج زندگی، نه فقط برای عیش و زنده موندن، خرجی که انسان در زندگی خودش میکنه ولو نسبت به وظائف دینی، هذه من جمله نفقه به قول مطلق. بله هذا ليس مما يقيم الظهر زائد على ذلك، خرج نفقه صرف مصروف در وضو و غسل ليس مما يقيم الظهر، اما من النفقات، همانطوری که ایشون هم معترف بود به این جهت. خب نتیجه اینه که اطلاق این ادله اقتضا میکنه وجوبه هر آنچه طرف نیاز داره و من النفقات الدینیه. و اما نفقت العلاج که اون دخول حافی عنوان نفقه واضح لا ریب فی، چرا که حتی مندرج بود در ما یقیم الظهر او الصلب، ولذا به قول مطلق میگن خرجی فلان چقدره، جزء لیست خرجی های طرف نفقات علاج رو به حساب میارن. بچهش مدرسه میخواد بره، هزینه داره، جزء خرجی های طرفه. فقط خورد و خوراک و اینا نیست، هزینه های مصروفه در تعلیم و تفریح و سفر و این اموری که معمولا اشخاص در زندگی خودشون این کارها رو انجام میدن به حسب متعارف، اینا جزء نفقاته. ولذا لا شک در این که اینا معونه است و خمس نداره، هزینه حتی مستحبات. طرف سالی بر خودش دو دفعه مشهد زیارت امام رضا سلام الله علیه میره، چند دفعه تهران شاه عبدالعظیم میره، عتبات برای زیارت میره، حج، حتی الحج المندوب، اینا جزئه. ولذا کسی حتی اگر مستطیع للحج هم نباشه، از بابی که استطاعت خودش یک شرایط خاصی داره، منها ان یرجع الی الکفایه، این نداره اونقدر که یرجع الی کفایته، یا مسکن کذا نداره، ولیکن بالاخره عمره‌ای، حجی، تا جایی که حتی یجوز و صرف علیه من از زکات. امور دینی، امور دینی طرفی درش نیست، یعنی اگر طرف حج بره زیارت امام رضا بره اسرافه.
نه
هیچ خارج از شأن زنه خورم، اگر عمل به مستحبات خارج از شأن
زنه،
نه دیگه ما نگفتیم سالی هر سال،
نه
ببینید ببینید نه موظف نیست، اونی که بعد موظفه به اون مقدار متعارف، یعنی فرض بکنید مقدار سفر متعارف، سالی یه بار مشهد میره، حالا از درسته شأنیت، بله، ولیکن یعنی کسانی که این خانم اگر این خانم شوهرش به مقداری که سال یه بار مشهد ببرتش، نمیگن اسراف کرده این خانم در این سفر. بله ناچارن، ندارن برن، اون بحث دیگه است. ولی اینجور نیست که اگر خود این خانم داشت الان میرفت اسراف محسوب نمیشه. آره، در حدی که اگر این کار رو نکنه خلاف متعارفه. بله دیگه، انفاق واجبه، نفقه واجب فقط خورد و خوراک و ملبس نیست. مقتضای این روایات اینه که نفقه به قول مطلق، نفقه به قول مطلق یعنی خرجی، خرجی یعنی در اون امور متعارف. اینا رو که آقای خویی هم قبول داره، چون سفر تفریحی برای سلامتی که اصلا جزء نفقه زندگیه که ما یقیم و صلبه هاست، و الا طرف افسردگی میگیره که فوق زمینگیریه. ولیکن من بالاتر عرض میکنم، یعنی اگر بنا بشه به حسب متعارف، خلاصه یه جوریه، امثال این حج هم میبرن میرن، این خانم خونه باباش این امکانات بوده، حج هم میرفته، حالا که آمده تو خونه شوهر، ینفق علیها بالمعروف و به ما کان هم این شأنها، شأنش اینه که این خانم حج هم بره بره. بله اونم نه دیگه، اونم متعارف. متعارف اینه که اگر این خانم لا سمح الله سرطان داره، کل خرج سرطانش هم بدن برای علاجش، نه اینکه دیگه در حد سرماخوردگی بدن بگن خدا حافظ. متعارف دیگه، متعارف برای کسی که مبتلا به سرطانه اینه که هزینه سرطان بدن، نه هزینه سرماخوردگی. درمان دیگه، بنا شد که امراض صعب غیر متعارفه. ما گفتیم لازم نیست مریضی که یجب علاجها مریضی متعارف باشه. یک قول در مسئله این بود که وجوب علاج بیماری های متعارف متداول غیر صعب و کذا، و الا مرحوم آقای خویی فرمود مطلق بیماری، ولو بیماری شازی خانومی، بیماری گرفته منحصر به این خانوم هم هست، یجب علی الزوج ان یصرف علیها ما یعالجها. اون تا مرحوم آقای خویی فرمود که مادام لم یکن حرجا علیه، اون قیدیه که فی کل تکلیف اون قید وجود داره. بی خود نمی کرد پدرش هم اگر واقعا نه منطقه دیگه پدر نیست، و الا پدر اگر پدر بچهش یا از شوهر، آره شوهر غریب است، پدر که این پاره تنشه. البته بگم شوهرم باشه، ما یه وقت یه همسایه‌ای داشتیم، این بنده خدا خانومش مبتلا به یک بیماری شده بود، خونش و فروخ خودشو در بدر کرد و هزینه علاج خانومش کرد. اصلا مقتضای انسانیت هم همینه. حالا جدایی هست، ما که میگیم تکلیف، اصلا یه خانومی آمده 30 سال 40 سال تو خونه این شوهر، حالا که مریض شده بر خونه بابا، یا اینکه حالا که مریض شده خدا حافظ، که تو رساله ها نوشتن هزینه امراض صعبه و پرهزینه بر عهده شوهر نیست. خلاصه این روایات رو خوب دقت کنی. ثقل استدلال کلمه نفقه است که ماده مفروضه است در این روایات، علیه نفقتها، جدای از این که در روایتی بود علیه نفقتها بالمعروف، علیه نفقه، علیه نفقه یعنی خرجش به عهده شوهره. خب معناش اینه که هر خرجی به عهده شوهره، نه اینکه یه خرج جزئی فقط به مقدار قوت لایموت بهش بده، همین به عهده شوهر، بقیه دیگه نه. خرجش شما اضافه نفقه به شخص، نفقته یعنی خرجش، معناش اینه که کل نفقته، کل خرجش. ولا ریب ان نفقت العلاج من جملت النفقه، خرجش به عهده شوهره یعنی نفقه علاجم به عهده شوهره. قطعا همینه میگیره، قالی رو میگیره یا نمیگیره، یا حتما خارم باید روی زمین سنگی بیره بخوابه. مبل متعارف نیست، اگر نیست اشکال نداره، قدیم متعارف نبود لازم نبود، ولی الان جزء هزینه های متعارف زندگیه. ولی شاهدش اینه که اگر این آقا مبل بگیره تو کونش، خمسشو لازمه بده، جزء نفقات متعارف و جزء معونه محسوب میشه دیگه. اگر جزء معونه نباشه باید خمسشو بده. چی؟ شما خیال میکنید بایی خانم توی طویلهی ببرن و رهاش کنن، هرچی بخواد باشه دیگه. معیار اینه که در هر زمانی مصداق معروف، در هر زمانی زندگی قدیم، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه اینجوری زندگی میکرد. حضرت زهرا مثلا فرض بکنید کلش یک عدیه پوستی بود که شب مینداختن زهر و شوهر، امیرالمومنین از زهرا روش میخوابیدن، روز که میشد جلوی حیوانشون قرار میدادن روش علف میریختن. اینجوری بخواید تجمل در حدی که معقول و متعارفه، این جزء شؤونه. حالا یه وقت کسی زاهده نمیخواد، زهدش هم برای خودش، شوهر بسیار خوب زندگی تو اتاق خصوصیش، بره زاهد اصلا روی زمین مبکه هیچی، اصلا موکت هم نندازه، اشکال نداره. ولی اون قسمت که تو حال خونه میاد و زندگی که اون خانم بخواد زندگی بکنه، حد اقل متعارف جزء تکلیف و واجبه. حد اقل متعارف، نه حد اقل قوت لا یموت زنده موندن، حد اقل متعارف و اون چه متداول در رابطه با این شخص. نه اون بحث دیگه است. حالا اون که زن به اصطلاح مکلف نیست اگرم انجام بده اجرت مستحقیانه، ما رو وارد اون مسئله دیگه نکنیم. ما بحثمون در نفقه زوجه است، نه بحث اجرت المثلی که آقای مطرح میکنن برای عمل زن فی بیت زوجه ها. شما از یه جایی به جایی بیرفت. عرض کنم که پس مستفاد از این روایات این شد، نفقه یعنی خرج زن به قول مطلق، خرج زن به قول مطلق، این بر عهده شوهره دیگه. حالا خرج زن هر چیزی صدق میکنه، خرج زن وسائل پذیرایی جزء شؤون زندگی این خانمه، مرد باید برای این خانم تهیه بکنه وسائل پذیرایی، این خانم مهمان براش میاد، برادراش میان، خواهرش میاد، قمخیشاش میان، دوستاش میان، خب باید پذیرایی کنه اینا رو. شب میمونن یک جور پذیرایی نیاز دارن، دوشک و پتو و تشکیلات، روز اینا جزء هزینه هاییست که بر عهده شوهره، اینا جزء خرج زنه. اینی که میبینید در روایات داره معکل و ملبس و اینا، حالا خواهد آمد، مرحوم آقای یک ادعایی نسبت به اونا داره که بعد متعرض بشیم. و الا وقتی که میگن خرج فلانی، شؤونی که در زندگی طرف بهش نیاز داره، چه در معیشت که در خرج دنیایی و عیش و زندگی، چه در امور دینی، حتی اون خرجای مربوط به امور دینی خرج طرفه، نفقه او یعنی خرج او، خرج او نسبت به تمام این امور. اطلاق این روایات که کم هم نیستن، این روایات خوندیم
نسبت به مردی که از ابتدا وضعیت زندگی مناسبی نداره و زن اقدام به ازدواج با این طرف قابل اقدام به نسبت شاملش نمیشه.
نه ببینید، اگر این زن این خرج برش نشه، یه وقت اینه که شرط میشه از اول ازدواج برای او ارتکازان که خرج نمیکنه، و الا اگر مرد عاجز از انفاق هم باشه معذوره، مکلف نیست، اما لها ان تطالب بالفرقه. خوندیم دیگه، ان انفق علیها ما اگر این باشه اشکال نداره، یعنی این که از اول میدونه این شوهر نداره، حالا که نداره با اینجور اقدام کرده بسیار خوب، ولیکن صرف این که مرد مکلف نیست لعجزن موجب سلب این حق از زن نیست. با این که مکلف نیست مرد در موارد عجز، اما ان انفق علیها ما یقیم صلبها و الا فرق بینها.
مثلا درمان مثلا سرگین که با عربت که همچه هزینه نداشته، حالا که این مثلا پیش اومده باز برمد واضح خونه
شده، اگر حرج نیست و حد این که
حد اقل زندگی شده یه خونه
شده اشکال نداره، اگر بناست به حرج نمیفته خونه رو بفروشن بره مستاجر باشه، بره تو خونه موقوفه ساکن باشه، اینو در حدش هم بعضی بزرگان گفتن، طرف خونه ملکی داره، اگر اینو بفروشه بره یه خونه اجارهی بکنه در شأنش هم هست، به کلفت و حرجی هم نمیفته، واجب حج بره. مسکن جزء مستثنیات دینه، جزء مستثنیات در باب استطاعت نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاعه، کسی که یتمکن از این که این خونه ملکش نباشه زندگی غیر حرجی داشته باشه، چه اشکال داره؟ چرا؟ بله، اگر مرد ولو نداره فعلا دین به عهده‌شه، منطقه خب دینیست که خب حالشم نمیتونست ادا بکنه، حالا معجلن هر وقت داشت، اگر مرد و چیزی یعنی در حدیه که حتی از ترکه او مستثناست، اشکال نداره این. ولی خوب دقت کنید ببینید، این که نوبت به زن میرسه میگن خب تو کلمات فقها یه مقداری حتی بعضی ها به تفصیلی هم پرداخته شده، ولی ریزش اینجوری مورد توجه نیست. نفقه فقط مأکل و ملبس و مسکن نیست، تمام شؤونی که طرف در زندگی خرج او محسوب میشه، خرج او بر عهده شوهر. حالا اولا خب منافات نداره که اینا هست غیر اینا باشه، اینا یعنی اون امور قطعیهی که خلاصه اینا رو باید، اما اینکه خلاصه یه چیز دیگه هم بر عهده شو، ولذا در بعضی از روایات شاید مسکنش هم نیست، در یه روایت دیگری هست، اکتفا شده به همون قول مطلق که دیگه زن وقتی میاد کنه شوهر معمولا دیگه همه خرجش به عهده شوهره دیگه، هیچ وقت اینجور نیست که زن رو از خونه بیرون بکنن بگن برو از خونه بابات خرج زندگی تو بابات بده. پس این روایات در راستای وجوب نفقه علاج روایاتیه که به نظرم دلالتش هیچ قصوری نداره. این به حسب عرف، به حسب لغت هم نفقت و شخص، یعنی به حسب کلمات اهل لغت، نفقت و رجل به نظرم همینه. من بالخصوص کلمات لغوی اینو مراجعه نمی کنم، چون اگرم از کلماتشون چیزی در نیاد مهم نیست، اگرم چیزی در بیاد مطابق با حس لغوی نباشه مهم نیست. بلکه به نظر میاد کلمات اهل لغت هم در همین راستاست. تنفقه علی العیال، اونی که خرج میشه، اونی که خرج میشه در مقابل پسنداز، پسنداز نفقه نیست. اما اونی که ینفق علی النفس و علی العیال برای زندگی و نسبت به وظایف دینی، ولذا ما اینو به عنوان دلیل دیگر از روایات که فرض میکنیم، یه روایت نیست، اینا شاید 20 روایته، به عده‌ایش اشاره شد، بقیهش هم در همین راستا. و از جمله روایاتی غیر از باز این روایات که یمکنن یستدل بها بر وجوب نفقه علاج، روایاتی است که در باب زکات آمده و ممن استدل بها بر وجوب مطلق نفقه حتی نفقه علاج، مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک، به مناسبتی مستمسک که تا بحث نفقات رو نداره چون عروه نداره، به مناسبتی مرحوم آقای حکیم ذکر فرموده. اینا روایاتی است که مرحوم شیخ لاهور در باب 11 از ابواب نفقات بعضیش ذکر کرده و این روایات عمدتاً هم در کتاب زکات آمده، به مناسبت اینکه یکی از مواردی که لا یجوز و صرف و زکات علیه زوجه است، صرف زکات بر زوجه، اولاد، ابوین، اینها جایز نیست و طرف از عهده زکات خارج نمیشه. در این روایات صرفاً این نیامده که زکات به فرزند نمیدن، به زوجه نمیدن، تعلیل شده که این جمع، این موارد، خمستون مثلا لا یعطون من الزکا، میشموره اینا رو، بعد تعلیل میکنه لأنهم عیاله لازمون له، یا در بعضی از روایات داره که یلزمو کرد لا یعطا من الزکا به این خاطر. مفاد این روایات اینه که جمعی از زکات خرج اونا نمیشه از جمله زوجه. علت این که به اونها حق نداری شما زکات تو بدی، زوج حق نداره به زوجش از زکات خود مال خودش بده، ولا تبرع ذمته لانها من عیاله لازمتون له. خوب دقت کنید، آقای حکیم به این روایات استدلال کرده، خوبم استدلال کرده. وجه استدلال اینه، اگر نفقات شخص، کل نفقاتش واجبه، من با این بیانی که عرض میکنم نه فقط نفقه علاج، هر نفقهی به قول شما گفتید مبلی که میخواد این خانم بخره، حق نداره این زوج زکات به او بده. اطلاق این روایات میگه حق نداره شوهر از زکاتش به زنش بده. چرا؟ چون ملزمه به تأمین خرجای این خانومه، لأنهم عیاله لازمون له، چون این جزء عیالشه و ملزمه به بذل و انفاق بر اوست. یعنی حالا که بناس ملزمه حق نداره زکات بده، اگر خوب دقت کنید وجه استدلال رو، اگر بناس این مرد ملزم به نفقه علاج این زن نباشه، منعی در دادن زکات به این خانم برای صرف در علاج نیست، چون لا تلزمونی نفقت و علاج ها فرون. روایت میگه چرا بهش نمیتونه از زکات بده؟ چون چشمش کور، باید خرجشو تأمین کنه. حالا که باید همه خرج این خانمو تأمین کنه، پس حق نداره دیگه زکات مالشو به این خانم بده، اصلا از زکات حق نداره به زنش بده. اگر بناس بخی خرج، فقط مأکل و ملبس و مسکن، بقیه خرجا زوج بهش ملزم نباشه. چه اشکال داره یصرف الزکات علیها؟ چون زن در حقیقت فقیره. من الذی اخرجها من عموم الفقراء، اونجایی که زن نداره، شوهرم الزامی نداره بده دیگه. اگر شوهر الزامی نداره و لازم نیست بده، خب بگه این زن یه فاقده است، بی پوله، فقیره، به مقدار نفقه اکل و شرب و اینا بسیار خوب، نفقه علاج که واجب نیست. خب حالا که نفقه علاج واجب نیست، این زن آیا خرج علاج داره یا نداره؟ خرج داره. آیا نفقه علاج جزء معونه شخص محسوب میشه یا نمیشه؟ غنی کیه؟ کسیست که واجد معونه سالشه دیگه، آقایون اینجوری میگن، و از جمله معونه سال خرج معالجه است دیگه. کسی که خرج معالجه خودشو نداره، خب این غنی نیست، فقیره دیگه. در روایت داره که حق نداره شوهر زکاتشو به هیچ وجه به خانمش بده، چون هزینه هایی که بر این خانم هست بر عهده شوهره. خب حالا این خانم یه وقت اینه که زائد بر معونه زندگی میخواد خرجی بکنه، حق نداره این خانم از زکات صرف بکنه. یعنی اگر این زن واجد کل معونه و نفقه خودش شد ولو به بدل زوج، خب حق نداره شوهر به این یک زکاتی بده که بره صرف امور دیگر بکنه، چون امور دیگر جزء معونه محسوب نمیشه و زکات باید صرف در معونه فقرا بشه، نه اینکه صرف بشه در اموری خارج از معونه. اگر بخواد نسبت به معونه زندگی این خانم خرج بکنه، روایت میگه عیاله لازمون له. پس بنابراین نتیجه این میشه که هر شیئی که خرج این خانم محسوب میشه که برای زندگی این خانم نیاز داره و منها نفقه العلاج، بر عهده شوهر واجبه و حق نداره شوهر برای اون نفقه از زکات صرف کنه.
این موادی که مثلا نفقه درمان باشه،
یا مثلا نفقه درمان خصوصا نفقه سر العلاج سنگین باشه، شورا نباشه اطلاق داره. حالا میخونم رو، حالا اینه اجازه بدید روایت اینه. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج کلینی، هم محمد ابن یحیی، هم محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن محمد ابن حسین ابن خطاب دیگه، عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت صحیح است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة سر سوزنی، خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، هیچی بهشون نمیدن از زکات. لا يعطون شيئا، جز روایت سر سوزنی تفسیرش بود. خمسه لا يعطون من الزکات شیئا، الاب والام والولد والمملوک والمرأة، وذلك انهم عياله لازمون له. لما لا يعطون من الزکات؟ چون ملزم به بذل بر اینها. یعنی هرچه رو که ملزم به بذل بر اونهاست حق نداره از زکات تأمین بکنه. و به قول مطلق گفت انهم عیاله لازمون له، یعنی یلزم به خرجهم به نفقتهم، یجب علیه ان یعولهم و ذالک انهم عیاله و لیس عیال غیره، زن عیال باباش نیست، زن عیال شوهره. و ذالک انهم عیاله لازمون له. دقت کردید؟ این فقره از روایت باز یه دلالت خاصی داره. اولا اینکه لازمون له، حالا که لازمون له لا یعطا شیئا من الزکات، بعدا انهم عیاله یعنی یعولهم یلزمه عیلولتهم. جدای از این که لا یعطا شیئا، خود این فقرم دلالت مستقلی داره بر این که مرد ملزمه به ان یعول زوجته و اباه و امه و مملوکه و ولده و در صحیحه جمیل روایت دوم این بابه لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین، مفهومش اینه که یجبر علی نفقت الابوین والولد الحدیث. به نظرم زوجم جزئشه. این بود. خب اگر زوج جزش نیست روایت صحیحه با صحیحه حریزه. قلتو من الذی اجبر علی و تلزمونی نفقتو، قال الوالدان والولد و الزوجه. من الذی اجبر علی و تلزمونی نفقتو، قال الوالدان والولد و الزوجه. تو همین روایت صحیح جمیل حریز من الذی
احتن علی احتن رو علی
حیل جمیل و سید من الذی
احن
مناسبت نداره که من الذی ارق علی من الذی احن علی، غلط باید باشه. گفتید توی نسخه کافیه این همون اجبرو باید باشه. آره اینجوری شد. در یه روایت دیگه هم در همین باب آمده روایت محمد ابن مسلم، البته در سندش سهل ابن زیاد هم هست، که قال قلت له من یلزم. نه 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 بله 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 بله. ولی من به نظرم در باب زکات به نظرم بیش از این یک روایت نسبت به اینکه خمستون لا یعطامون من از زکات شیعا، ببینید همون ابواب زکات رو که کسانی که لا یعطامون من از زکات، به نظرم بیش از این یک روایته در اون باب. اینجا در باب نفقات این یه روایت رو آورده. باب 13 از ابواب مستحقین زکات. باب وسائل رو بیارید، به نظرم بیش از این روایت میشه. به هر حال این روایت، این مضمون روایت دلالت محکمی بر وجوب نفقه اعراج بر شوهر داره، چرا که فرض کرده به هیچ وجه شوهر به زن حق نداره از زکات مالش بده. و حال اینکه بلا اشکاله اگر زن فقیر باشه، نداشته باشه و نفقه علاج بر عهده شوهر نباشه، یکی از مصارف مشروع بذل زکات، زکات لعلاج المرضا. این زن بدبخت اگر بنا بشه شوهر ملزم به اون نباشه، حتی در حق مستحق زکات هم نیست. این که فرض شد در روایت که جایز نیست زکات به او دادن، این دلالت قوی بر این جهت خواهد داشت که نفقه بر او واجبه. بله، اینکه خمس هم نمیشه داد به قرینه همین تعلیلی که در این روایت آمده، فقها ها منتظمن به اینکه خمس هم نمیشه بهش داد. بله بله. خب نه، اینکه من یلزم، اینو تو این بابم هست، اینکه ملزم به نفقشونه یه مسئله است، لا یعطا من از زکات.
این مرفوعه که صدوق نقل کرده که امام صادق هم تکن لا یعطا من از زکات الولد و الوالدان و المرأة و المملوک لأنه یجبر على النفقة.
این داشت عیاله لازمون له، این روایت دیگه داره لأنه یجبر على نفقته، که من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجه. منتها تعلیل کرده زکات نمیشه بهشون داد لانه یجبر على نفقته نفقته ها و نفقتهم. این نسبت به این روایات. البته باز بعضی از روایات دیگه هم باقی میمونه که ان شاء الله یأتي الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين.